أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا شفيع ذنوبنا العبد المعين الرسول المصدق المحمود الأحمد أبو القاسم مصطفى محمد. اللهم كن لولي الحجة ابن الحسن صلواتك عليها وعلى في هذه الساعة وفي كل الساعة والأيام حافظا وقائدا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك توا وتمتعه فيها تبيلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اجماع برای تعجیل در فرج آقا و مولا بقیت الله فی الارضین صلوات نایت بفرمایید. مد و عجل فرجهم. در فتاوی قسمت فتواها فکر کنم رسیدیم به کفایت تیمم بدل از غسل از وضو. اگر کسی آب نباشه به جای غسل باید چیکار کنه؟ تیمم کنه، چون نماز رو نمیشه ترک کرد که آب نیست. مثلا بعضی هستن، ما تو بیمارستان بارها دیدیم، مثلا میگیم نماز نمیخونی، میگه اینجا بدنم نجسه. من آقا بدنت نجسه نمیشه نماز نخونی که. بدن نجس آب بکش، نمیشه آب بکشی با همون بدن نجس، لباس نجس باید نماز تو بخونی. نماز رو تو هیچ حالتی نمیشه ترک کرد. حالا آقا تیمم میخواد کنه، محتلم شده، جنوب شده، آب نیست غسل کنه، تیمم بدل از غسل میکنه که مثل همون تیمم وضوع. بعضیا گفتن احتیاطاً دوباره دست بزنه به خاک، پشت دستاش هم بکشه و احتیاطاً بعضی گفتن، ولی مثل همون تیمم بدل از وضوعه. خب حالا اگه کسی تیمم بدل از غسل کرد با همون میتونه نماز بخونه؟ آیات عظام امام خمینی، عراقی، بهجت، تبریزی، خامنه‌ای، خویی، صافی، فاضل، گلپایگانی میگه فقط تیمم بدل از غسل جنابت کفایت از وضو میکند. یعنی برای غسلای دیگه باشه نه، فقط اینا گفتن. البته این دیگه لازم نیست وضو بگیره، با اون میتونه نمازشو بخونه. آیت الله سیستانی مکارم گفتن تیمم بدل از هر غسلی، چه واجب چه مستحب، کفایت از وضو میکند. به هر به جای هر غسلی تیمم کنی میتونی باش نماز بخونی. آیت الله نوری گفته تیمم بدل از هر غسلی کفایت از وضو میکند، به غیر از استحاضه متوسطه که وضو لازم دارد. ما مربوط به خانم ها میشه. آیت الله زنجانی هم گفته تیمم بدل از هر غسلی کفایت از وضو میکند، به جز استحاضه که بنابر احتیاط واجب وضو لازم دارد. خب کسی تیمم بدل از غسل دیگه ای که نمی کنه، معمولا غسل جنابت باشه تیمم میشه دیگه، با اون میشه نماز بخونی. حالا پیش آمدن مبطل وضو پس از تیمم بدل از غسل، اگه تیمم بدل از غسل کرد دستشویی رفت، وضوش باطل شده دیگه، باید چه کار کنه برای نماز؟ یعنی این یا آب نداره یا مثلا عذری داره برای غسل کردن، یا زمان نداره، بالاخره یکی از این شرایط هست دیگه. حالا مثلا یه مبطل وضو پیش آمده بعد از تیمم بدل از غسل، آیات عظام امام خمینی، عراقی، بهجت، خامنه ای، زنجانی، سیستانی، فاضل، گلپایگانی، مکارم نوری گفتن اگر نمیتواند غسل کند باید وضو بگیرد. یعنی وقتی تیمم کرده مبطل پیش آمده، میگه وضو بگیرد، برای نمازش باید وضوش بگیره. اگر نمیتواند وضو بگیرد باید بدل از وضو تیمم کند. یه تیمم هم کنه مثل همین دیگه، شما غسل جنابت هم میکنی مبطل پیش بیاد برای نمازت وضو میگیری. حالا میگه اما آیت الله تبریزی و خویی گفتن باید بدل از غسل تیمم کند، تیمم بدل از غسل کنه نه بدل از وضو. آیت الله صافی هم گفته بنابر احتیاط واجب بدل از غسل تیمم کند و وضو هم بگیرد، و اگر وضو نمیتواند بگیرد تیمم کند، یکی بدل از غسل و یکی بدل از وضو. خب این تموم شد. نماز با تیمم در اول وقت، یعنی این چه جوری میشه؟ آقا شما رفتی تو بیابون سر ظهر، آب نیست وضو بگیری، وضو هم نداری، آیا جایز هست ما تیمم کنیم نماز بخونیم؟ چه حکمی داره؟ نماز با تیمم در اول وقت، آیات عظام عراکی، امام خمینی، بهجت، خامنه ای، فاضل گفتن اگر بداند تا آخر وقت عذرش برطرف نمی شود، یعنی آب پیدا نمی کنه تا آخر وقت، در وسعت وقت هم می تواند با تیمم نماز بخواند، ولی اگر بداند عذر او برطرف می شود باید صبر کند. یعنی میدونید آقا دو ساعت دیگه از شاید برگشیم بفتیم شهر، اونجا آب هست نماز، میگه نه صبر کن بری وضو بگیری نماز بخونی. اما یه موقع است میگه نه تا آخر وقت نه ما شهر میریم نه آبی هست، میگه همینجا پس تیمم کن نمازتو بخون. دیگری هم بعضی از آقایون دیگه هم فرمودن اگه امید دارد تا آخر وقت عذر برطرف می شود بنابر احتیاط واجب باید صبر کند. نزدیکه اونا میگن باید صبر کنیم، میگه احتیاط واجب. بقیه آقایون هم نظرشون همین مطلبه، حالا با اصطلاحات فرق میکنه. اگر بداند یا احتمال بدهد عذرش برطرف نمی شود می تواند در وسعت وقت با تیمم بخواند، چون الفاظ فرق میکرده اینا باید یکی میکردن. حالا دیگه اگر از برطرف شدن عذر تا آخر وقت مایوس نباشد نمیتواند تا وقتی که مایوس نشده تیمم کند و نماز بخواند. همش یکیه، میگه تا آخر وقت اگه آب میدونی پیدا نمیکنی تیمم کن بخون، ولی اگه میدونی آب پیدا میشه یا به آب میرسی صبر کن با وضو نماز بخونیم. یکی دوتا دیگه هم بخونیم. خواندن نماز قضا با تیمم چجوره؟ آیا یه جایی که تیمم میتونیم کنیم میتونیم با اون نماز قضا داریم نماز قضا بخونیم. آیات عظام امام خمینی، عراکی، بهجت، خامنه ای، سیستانی، صافی، گلپایگانی، مکارم، نوری، فاضل میفرماد میتواند نماز قضا بخواند مگر آن که بداند عذرش برطرف میشود. یعنی چی؟ میگه یه جایی از آب نیست، با تیمم میخوای کنی نماز قضا هم داری میتونی بخونی، مگر که بدون دو ساعت دیگه آب پیدا میشه. میگه مثل همون حکم قبلیه. بعد بقیه هم گفتن با احتمال برطرف شدن عذر نمیتواند با تیمم نماز قضا بخواند. بعد آیت الله خویی تبریزی گفتن که اگر عذر برطرف شد باید با وضو یا غسل نماز را دوباره به جا بیاورد. یه اگر نماز قضا خوند بعد آب پیدا شد باید دوباره نماز قضاشو بخونه. این مربوط به نماز قضاست ها، بلا جایی که شما با تیمم نماز خوندی بعد آب پیدا شد شما نماز رو دیگه خوندی. حالا خواندن نماز مستحب با تیمم چجوره؟ تیمم کنه نماز مستحبی بخونه. آیات عظام عراکی، امام خمینی، فاضل، خامنه‌ای، بهجت، گلپایگانی، مکارم، نوری گفتن جایز است نماز مستحب را که وقت معین دارد با تیمم بخوانند. بعضی نمازها زمانش به مستحبی ولی زمانی داره، مثل نافله صبح، نوافل مثلا مغرب، نافله هایی که هست. آیات عظام تبریزی، خویی، زنجانی، سیستانی، صافی میگن اگر احتمال برطرف شدن عذر را میدهد احتیاط آن است که در اول وقت نخواند. نماز مستحبی رو میگه ها. خب یه صلوات اینایت بفرمایید. الفرج. در اصول کافی رسیدیم به باب ان الطریقه التي حس على الاستقامه عليها ولایه علی علیه السلام، یعنی راهی که پایداری بر آن ترغیب شده در قرآن، اون ولایت امیرالمومنینه. حالا حدیثشو بخونیم، آیهشو بخونیم ببینیم این حدیث رو هم عبدالعظیم حسنی باز روایت کرده، عن موسی بن محمد، عن یونس بن یعقوب، عن من ذکره، عن ابی جعفر، از امام باقر علیه السلام، فی قوله تعالی و الّو استقاموا على الطريقه لاسقيناهم ماء غدقا، و اگر استقامت کنند بر طریقت هر آینه می نوشانیم به آنان آبی فراوان را. آیه قرآنی. خب آقا یعنی چی اگر بر طریقت استقامت کنند آب فراوان به آنان می نوشانیم؟ معنی این آیه چیه؟ اول یه توضیح بدیم، طریقت یا طریق که یعنی راه. میدونید ما در عربی راه چند تا داریم، صراط یعنی چی؟ راه. سبیل یعنی چی؟ راه. طریق یعنی راه. طریق به چه راهی میگن؟ خود طارق یعنی کوبنده. خب ما اصلا قدیمم الانم به کار میبریم، کسی در میزنه میگیم ترق ترق، در میزنه ترق تق تق، ما میگیم تق تق. این همون ترقه. ترق یعنی کوبیدن. تو روستاها شاید دیده باشید جایی که انسانها راه میرن زیاد راه رفتن یا گوسفند و اینا زیاد راه رفته توی مسیر، اونجا زمین فشرده شده، عرب به اونجا میگه طریق، یعنی بر اثر کوبیده شدن چی شده؟ یه راه مشخص شده، یه راهی شده، اینو بهش میگه طریق، یعنی یه راهیه، راهی که قبلا رفته شده، راه جدیدی نیست، راهی که قبلا رفته شده. و علو استقام و علت طریقه، و اگر اینا استقامت کنند بر طریقت، بر این راه، لأسقیناهم، سقایت یعنی نوشاندن، آب نوشوندن، ساقی یعنی کسی که آب می نوشانه به دیگران، می نوشانیم به آنان ما انقدقا، آب زیاد. میگه این راه رو اگر درش استقامت کنند به آب زیادی می رسند. آیه قرآن این. آقا این راه چیه؟ این آب چیه؟ امام باقر علیه السلام فرمود قال یعنی لو استقاموا علی ولایت علی ابن ابی طالب امیر المؤمنین والاوصیاء من ولده، یعنی اگر استقامت کنند بر ولایت علی ابن ابی طالب امیر المؤمنین و اوصیا از فرزندان او و قبلوا طاعتهم فی امرهم و نهیهم و قبول کنند اطاعت آنان را در آنچه امر می کنند یا نهی می کنند، این یعنی استقامت بر طریقت. لأسقیناهم ما ان قدقا، به آنان آب فراوان می نوشانیم. یقول لأشربنا قلوبهم الایمان، یعنی اشراب میکنیم، اشراب از شرب، یعنی وقتی یک زمینی که پر آب میشه سیر میشه از آب میگه اشراب، قلوبشون رو اشراب میکنیم، سیراب میکنیم از ایمان. و طریقته هی الایمان به ولایت علی و الاوصیا، و اصلا راه یعنی طریقت یعنی ایمان به ولایت علی و اوصیای او. آقا رسول خدا فرمود انی تارکم فیکم الثقلین، کتاب الله و عترتی اهل بیتی، دو تا چیز گرانبها میذارم. این حدیث هم متواتر نزد شیعه و سنی، یعنی فریقین نقل کردن اینو، اهل سنت هم این حدیث رو به تواتر گفتن روایت کردن ها، چون میدونی یه سری روایاتی که فقط شیعه نقل کرده، بعضی روایات هم از فقط اهل سنت نقل کردن، شیعه نقل نکرده، یه سری روایات مشترکه، یعنی هم شیعیان روایت کردن هم اهل سنت، بعد از میان اینها بعضیاش متواترم هست، یعنی سندهای مختلف داره. این حدیثی که گفتم انی تارکم فیکم الثقلین همون از جمله همون احادیثه. دو تا چیز میذارم، قرآن و عترتم، و این دوتا از هم جدا شدنی نیستن، و اگر به اینا چنگ بزنید هرگز گمراه نمیشوید. خب و اینا در حوض به من میپیوندن. ادامه داره حدیث، آقا قرآن رو اگه کسی بگیره بدون اهل بیت فایده داره؟ ابدا. چرا؟ این همه میگه فرقه های مسلمین نیستن، قرآن هم دستشونه، دیگران رو هم سر میبرن، یه قرآن گفته. یا آقا قرآن کنارش امام میخواد، امام باید به ما بگه قرآن چی داره میگه، والا هر کسی میگه نظر من اینه، به نظر من قرآن اینو میگه. شیعه ها رو بکشید، مگه نمیگن الان اهل وهابیت به قرآن هم استناد میکنه؟ طریقت خیلی جاها هست انسان پیرو هوای خودشه. میگه اگر هوای خودت رو داری دست امیرالمومنین، دست ائمه اطهار، اونا گفتن بکن نکن و بر این استقامت کنی چی میشه؟ میگه به آب فراوان میرسی. آب چیه؟ میگه ایمان. آقا ایمان یعنی چی؟ مثلا چی بهم دست میده؟ خود ایمان چی اصلا؟ اینجا میگه لأشربنا قلوبهم الایمان، قلوبشون رو از ایمان اشراب میکنیم، سیراب میکنیم. ایمان علمه، منتها چه علمی؟ علم قلبی. چون ما علم مختلف، علوم مختلف داریم، یه موقع علم ظنیه، علم ذهنیه، با علم قلبی متفاوته. اون چیزی که قلب بپذیره اونو، علومی که قلبشون رو سیراب میکنه. ما ان قدقا یعنی آب فراوان در جانشون میریزیم. سید حیدر آملی که از عرفاست، عرفای شیعی، ایشون تو بعضی از کتاباش نوشته والله ثم والله، در این طریق و سلوکی که داشتم علومی به من داده شده، اگر دریاها مرکب شود، درختان قلم شوند و بنویسند، علم من تمام نمیشه. آقا میشه؟ بله میشه. دروغ نمیگه سید حیدر، یکی از علمای بزرگ، صاحب تفسیر و کتابهای مختلفیه. اصلا لقب زین العابدین ثانی داده بودن به ایشون. از اون گذشت زمان خودمون، حضرت آقا فرموده بود آنچه که ما نوشتیم و آنچه که گفتیم و آنچه که در مورد ما نوشتند و آنچه که در مورد ما گفتن، قطره ایست از اقیانوسی که به ما دادن. اشربنا قلوبهم الایمان یعنی چی؟ میگه در این مسیر بری، علومی به داده میشه، قلبت سیراب میشه از ایمان. تحت استقامت کنی بر ولایت امیرالمومنین. خب طرف میگه آقا استقامت کنم چی میشه؟ میگه آب فراوان به شما می نوشانیم. خب حدیث بعدی، عن محمد ابن مسلم قال سألت ابا عبدالله علیه السلام، میگه محمد بن مسلم از اون شیعیان خیلی با معرفت بود ها. میگه سوال کردم از امام صادق، عن قول الله عز و جل، از این آیه، الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا، آن کسانی که گفتن پروردگار ما الله هست و استقامت کردن. این ادامش چیه؟ آیه قرآن میفرماد تتنزل علیهم الملائکه، ملائکه بر آنان نازل میشوند، الا تخافو نترسید، ولا تحزنو محزون نباشید، و ابشرو و بشارت بگیرید، بالجنت التي کنتم توعدون، به بهشتی که وعده داده شده اید. این آیه قرآنه. میگه از امام صادق سوال کردم، الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا، فقال ابو عبدالله استقاموا علی الائمه واحدا بعد واحد. اگر استقامت کنید بر امامت امامانتان یکی بعد از دیگری، از راه به در نشید، تتنزل علیهم الملائکه، ملائکه بر شما فرود می آیند. میگن لا تخافو نترسید، ولا تحزنو محزونم نشید، و ابشرو و بشارت بگیرید. سه تا چیز، لا تخافو ولا تحزنو و ابشرو. بشارت به چی؟ به بهشتی که وعده داده شده اید. در یه حدیث دیگه داره امام رضا علیه السلام از همین آیه سوال کردن، حضرت فرمود استقامت همون چیزی که شما شیعیان بران هستید. استقامت کردن یعنی همین که شما شیعیان پیروی میکنید از امامان اهل بیت. آقا استقامت ربنا الله، این که پروردگار من الله هست، آقا استقامتش چیه؟ استقامتش فرمود یعنی این ربنا الله یه سری شؤوناتی داره. نمیشه تو بگی ربنا الله بعد بری مثلا نزول بدی، پول نزول بدی. میشه؟ نمیشه. نمیشه بگی ربنا الله بعد دروغ بگی. میشه؟ نمیشه. یعنی اگر گفتی پروردگار من الله هست میشه بری دنبال ناموس مردم؟ نمیشه. میشه دنبال هوای نفس خودت بری؟ نمیشه. استقامتش برای چیه؟ اگه گفتی پروردگار من الله هست، بر اون کسانی را که خدا مشخص کرده باید چیکار کنی؟ پیروی کنی. اصلا مسئله شیعه با غیر شیعه در اینه، میگه ما از کسانی پیروی میکنیم که رسول الله مشخص کرده. در قدیر خم دست امیرالمومنین گرفت بالا، فرمود هر که من ولی او هستم این ولی اوست. تموم شد. حالا اصحاب چی کردن؟ ما به اصحاب چی کار داریم؟ میگه ما پیرو اصحاب نیستیم، ما پیرو رسول اللهیم. چهار تا عرب بیاوانگرد سوسمارخور چی تصمیم گرفتن؟ ما رسول الله چی گفت؟ رسول الله گفت امیر المؤمنین وسیع و جانشین منه، چشم، اطاعت میکنیم. الان چی؟ الان باید چی کار کنیم؟ الان هم ببینیم اونا چی گفتن. آقا ممکنه خیلی چیزها گفته باشن ما گوش نکنیم، انشالله که ما گوش میکنیم، ولی خیلی ها گوش نمیکنن، خیلی ها گوش نکردن. چی مثلا گفتن گوش نکردیم؟ پیرو اهل بیتیم. اهل بیت گفتن تا ظهور امام زمان شما حق ندارید قیام کنید، خروج کنید. یکی دوتا هم نیست روایاتش. ها گوش نکردن. بعد میشه بگیم پیرو اهل بیتیم. گوش نکنیم. استقامو یعنی چی؟ استقامت کن، صبر کن. آقا داره، آقا امام زمانت نیامده، صبر کن. صبر نکنیم وقت یک فسادی میشه که هیچ کی نمیتونه جمعش کنه. پس وقتی میگه استقامت کنید، فکر نکنید راحت استقامت کردن. آقا همه مردم الان فیلم مستحجن نگاه میکنن، تو استقامت کن نگاه نکن. همه تو خونه هاشون ماهواره دارن، تو نداشته باش. استقام و استقامت کن. آقا همه دارن فلان کار رو انجام میدن، شما استقامت کن. اگر استقامت کردی میگه تتنزل علیهم الملائکه، بعد ملائکه کی نازل میشن؟ همین الان نازل میشن. نگفت دم مرگ، چون میگه ابشروا بالجنه، وقتی نازل میشن بشارت میدن اینا رو به بهشت، یعنی تو قیامت نیست ملائکه نازل شن. اونجا ملائکه نازل میشن برای چی دیگه؟ تو همین دنیا ملائکه نازل میشن. آیه‌ای که میگه نه همینجا، چون نگفت تو بشارت وقتی میده لا تخافوا ولا تحزنوا مال دنیاست، اون ور که بری دیگه خوف و حزن و بشارت و اینا نداره به اون صورت. اینجاست که آقا پس میشه ملائکه بر کسی نازل بشن؟ بله، خود آیه قرآنه، اگر استقامت کنن بگن ربنا الله. بعد بعضی هم از این آیه استفاده کردن گفتن ذکر ربنا الله، چون آیه قرآن میگه الذین قالوا ربنا الله، آن کسانی که گفتن ربنا الله یا ربی الله، رب من الله هست، اینو بگن و استقامت کنن فرشته بر اونا نازل میشه، چون کلام خدای سبحانه ربنا الله. منتها استقامت میخواد، نه که یه روز دو روز بگی خسته بشی، هر کاری استقامت میخواد. قول یکی از عرفا میگه اوحدی 60 سال سختی دید تا شبی روی نیکبخت دیدید. با یه روز دو روز کار درست نمیشه که، باید یه عمر آدم باشیم تا فرشته نازل بشه بگه نترس. خب این در این باب بود که طریقت، راه یعنی راه امامان اهل بیت که در قرآن آمده به این معناست. اما باب بعدی میفرمه باب و ان الائمه معدن العلم و شجره النبوه و مختلف الملائکه. امامان اهل بیت معدن علمن و شجره نبوتن، درخت نبوتن و محل آمد و شد ملائکن. تو این باب چند حدیث آمده، عن ابی الجارود قال علی ابن الحسین ما ینقم الناس منا فنحن والله شجره النبوه و بیت الرحمه و معدن العلم و مختلف الملائکه. امام سجاد فرمود، گفت مردم در پی چه انتقامی از ما هستند، چه دشمنی با ما دارن، چه عیبی دنبال چه عیبی میگردن تو ما. فنحنو والله، به خدا قسم ماییم، شجرتون نبوت، درخت نبوت ماییم. آقا هر درختی یه تنهی داره، شاخه داره، ساقه داره، برگ داره. نبوت هم یه درختیه که تنه اصلیش کیه؟ رسول الله. شاخه های اونها امامان اهل بیت، برگهاش شیعیانن، پیروان اونها هستن. هر برگی که به این درخت چسبیده، چسبیده به درخت نبوت، چون درخت‌های دیگه هم داریم، مثلا چی؟ و شجره الملعونه فی القرآن، شجره ملعونه در قرآن. علامه طباطبایی رضوان خدا بر ایشان باد در المیزان خیلی بحث میکنه ذیل این شجره الملعونه فی القرآن. میگه این یه درخت نیست که شما دنبالش بگردی، شجره لعنت شده در قرآن. میگه این شجره، شما دیدی شجره نامه رو، شجره نامه دیدی، شجره نامه ها رو. میگه من پسر فلانی، او پسر فلانی، او پسر فلانی، تا میرسه مثلا به پیامبر خدا. دیگری هم میگه من پسر فلانی، پسر فلانی، تا میرسه به پیامبر خدا. همینجوری این میشه چی؟ یک شجره. حالا ما شجره خاندان داریم، شجره علمی داریم. آقا من شاگرد فلانی هم، فلانی شاگرد فلانی، فلانی شاگرد فلانی، تا میرسه مثلا به امیر المومنین. این شجره نامه ها هست. میگه اون شجره ای که قرآن میگه شجره ملعونه، یه درخت نیست. درخت خدا لعنت نمی کنه که. درخت ملعونه یعنی چی؟ این یک شجره، یک تباره، یه ایل و تبارن که بنی امیه هستن اینها، که در زیارت عاشورا میگیم اللهم لعن بنی امیه قاطبه، خدایا همه بنی امیه رو لعنت کن، چون رسول خدا لعنت کرد. روایاتی داریم حتی در کتب اهل سنت که رسول الله بنی امیه رو لعنت کرده، معاویه رو لعنت کرده. حالا اهل سنت الان میگن معاویه برای ما مقدسه، میگه آه تو کتاب خودتون هست، رسول خدا لعنت کرده این شجره رو. در مقابلش چیه؟ شجرتون نبوه، شجره نبوت، درخت نبوت. میگه ما شجره نبوتیم، شاخ و برگ رسول اللهیم، ما وصل به رسول خدا هستیم. اگر که تشنه فیضی بیا به سوی علی، که بحر نامتناهی علی است جل جلال. نحن شجره النبوه و بیت الرحمه، ما بیت الرحمه ماییم، خانه رحمت. یعنی اگه تمام رحمت جمع بشه توی خانه، تمام رحمتی که پخش تو عالم، رحمتی که مادر به بچه‌های خودش داره، یک کبوتر به جوجه های خودش داره، هر موجودی که به موجود دیگه رحم میکنه، ترحم داره، اینو از یه خانه سرچشمه گرفته و اون بیت الرحمه است و اون بیت رحمته، خانه رحمته، که اینا اهل بیت رحمن، اهل خانه رحمتن. که این بیت رحمت نه اینکه فکر کنیم یه در و دیوار و یک خونه ای هست، منظور یه اصلی داره، رحمت اصلی داره. مگه در مورد رسول خدا نمیگیم که و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین؟ ما آیه قرآن دیگه، ما تو رو نفرستادیم مگر رحمتی برای عالمیان، یه رحمتی در وجودش که همه جهانیانو میگیره. و معدن العلم و مختلف الملائکه، ما معدن علمیم، معدن دانش. علومی که در نزد ائمه است، چه امیر المومنین فرمود چه علومی در این سینه من است. ای کاش حاملانی برای آن میافتم، ای کاش کسایی که بتونن این علم رو حمل کنن. تو نهج البلاغه میفرماد علومی که در سینه دارم به زبان جاری کنم وجود شما به لرزه میافتد، مثل تنابی که در دل چاه آویزان شده میلرزه، وجودتون به لرزه در میاد. انا وارث علوم جمیع الانبیاء و المرسلین، وارث علوم تمام انبیاء و مرسلین منم. معدن العلم، معدن علمن. منطب یه ظرفی باشه که بروز کنه، ظهور کنه. که انشاءالله امام عصر که تشریف بیارن، امام صادق فرمود اون علم بروز میکنه، اون علم ظهور میکنه. فرمود تا به الان از 27 حرف علم دو حرفش به روی مردم باز شده. قائم ما که بیاد 25 حرف دیگر رو باز میکنه به روی مردم. الان ما داریم میبینیم ما تو این عصر، تو این قرن شده، یعنی از زمان امام صادق تا 100 سال پیش، 150 سال پیش علوم یه جور بود. بعد یه مرتبه الان تکنولوژی چی شده بروز کرده، چی کارهای عجایبی هست. یعنی زمان قدیم اگه سر در بیارن الان ببینن سکته میکنن از تعجب. که البته بعضی از روایات داریم پیامبر ما خبر داد که این اتفاقات میافتد. فرمود قائم ما که بیاد 25 حرف دیگر رو باز میکنه و این داره همین باز شدن این علومه، چون حضرت بیاد باید زمینش آماده باشه. مثلا یه روایتی داریم وقتی امام عصر میاد یه قسمتی از زمین رو میشکافه، یه سری اسلحه بیرون میاره، اونا رو به اصحاب خودش میده و یه سری کلاه خود میده که به اونا که سرتون کنید آسیب نبینید. میگه این اسلحه ها رو به کوه بزنن کوه متلاشی میشه. من از یه دفعه پرسیدم آقا الان اسلحه‌ای هست بزنیم کوه متلاشی بشه؟ گفت نه، هنوز همچه اسلحه‌ای ساخته نشده. آن زمانی که امام صادق فرموده اسلحه هایی میده به اینها که بزنن کوه رو متلاشی میکنه. بعد فرمود این ور کره زمینن، اون ور کره زمین همدیگر رو میبینن با هم حرف میزنن. خب این الان شده دیگه، الان موبایلا تماس تصویریه که خطا ایران باشه، نه ایران چیزش پایینه، چیش بگید چی؟ پهنای باند پایینه، نمیشه تو ایران. یاران حضرت باید جدای از این چیز ایران باشن که بتونن همدیگر رو ببینن با هم حرف بزنن. این معجزه است امام صادق خبر داده که دو طرف کره زمین با همدیگه تصویری صحبت میکنن، با هم میبینن همدیگر رو حرف میزنن. روایاتش موجوده. قدیم هم نمیفهمیدن یعنی چی، ما خودمون هم نمیفهمیدیم. چند سال، 20 سال موبایل آمده، 30 سال آمده، ما هم قبلا این روایاتو میدیدیم میگفتیم که مثلا شاید مکاشفه دست میده بهشون، مثلا عدید نو تکنولوژی میاد. علومی که حضرت میاره جهان ندیده به خودش تا اون موقع. معدن العلم و مختلف الملائکه، ما محل اختلاف ملائکه ایم. اختلاف یعنی چی؟ اختلاف از چی گرفته شد؟ از خلف. به چه بابی رفته؟ آفر، افتعال. خلف به باب افتعال میشه اختلاف. اختلاف یعنی پشت سر هم. الان دو نفر که با هم اختلاف میکنن، یعنی پشت سر هم گویی میکنن، این یه چیز میگه اون یه چیز میگه این یه چیز میگه، به این میگیم اختلاف. اختلاف یعنی پشت سر، یعنی شما یه عده پشت سر هم بیان تو هیئت میگیم اینا اختلافه، اینا اینجا مختلفه، محل اختلاف اینه، محل پشت سر هم آمدنه. میگه ما مختلف الملائکه ایم، یعنی محل آمد و شد ملائکه. خب بگه امام متصل به ملکوت عالمه، فکر نکنی امام یه چیزایی رو بلده پیش خودش مثل دانشمند، محل آمد و شد فرشتگان امام، مختلف الملائکه. حدیث بعدی عن جعفر ابن محمد علیه السلام عن ابیه از امام باقر علیه السلام قال، قال امیر المومنین، میگه امیر المومنین فرمود که انا اهل بیت، انا اهل البیت شجرت النبوه و موضع الرساله و مختلف الملائکه و بیت الرحمه و معدن العلم. حدیث از امیر المومنینه، میگه ما اهل بیت شجره نبوتیم، تو حدیث قبلی گفتیم، و موضع الرساله، این عبارت تو حدیث امام سجاد دیگه نیست، اینجا تو حدیث امیر المومنینه، میگه ما موضع رسالتیم. موضع رسالت یعنی چی؟ آقا آیه قرآن میفرماد الله اعلم حیث یجعل رسالته، خدا بهتر میدونه رسالتش رو کجا قرار بده، یعنی چه کسی رو رسول کنه، چه کسی رو بفرسته، خدا خودش بهتر میدونه محل رسالت خدا، چون اون رسولی که میخواد بره فرستاده خدا خیلی مهمه. خب این فرستاده خداست، مثل مثلا بگیم خیلی دورا دور البته، مثلا یه نفر بگید آقا این حجت الاسلامه، حجت الاسلام، این آقای حجت الاسلام بره تو کشور آمریکا، حجت الاسلام یعنی چی؟ نماینده اسلام، باید خیلی مواظب خودش باشه، چون دارن به چشم نماینده اسلام به این نگاه میکنن، پس هر کسی نمیشه راهی کرد حجت الاسلام بشه، حتی آمریکا برن چی کار کنن؟ ما میگیم مکبر آمریکا، ما هم کلی از این مسئولینی که روحانی بودن دیدیم رفتن آمریکا، گرین کارت آمریکا دارن، حالا اصلا به ما ربطی نداره اینا، مثال داریم میزنیم. حالا خدا میخواد یک کسی رو بفرسته، رسول، رسالت، آیه قرآن میگه خدا بهتر میداند کجا رسالتش را قرار دهد، این اون موضع رسالت خیلی مهمه، که امیرالمومنین فرمود ما موضع رسالتیم، جایی که خدا رسالتش رو در ما، خاندان ما قرار داده. آقا روایت میگه از پیامبر اکرم اگر بنی امیه حکومت به دستشون بیفته نقیری رو به ناس نمیدن، یعنی پوست خرما به مردم نمیدن. آقا مردم زمان عثمان چرا ریختن زدن عثمانو کشتن؟ عثمان فک و فامیلش بنی امیه بودن، آقا اینا را آورد سر کار، تو تاریخ داره میلیون، از اون موقع میلیون خیلی بود، مثل الان نیست که بیارزش شده باشه، میلیون سکه بدی به کسی یعنی چی؟ به فک و فامیلاش میداد، بعد فک و فامیلاش ظلم میکردن، می آمدن پیشش می گفتن، طرف کتک می خورد می رفت. قدیمی های ما دیده بودی طرف عصبانی بود میگفته مثل عثمان قیافش، چون چند تا از صحابه پیامبر رو به شدت کتک زد. اصلا ابن مسعود با کتکای این میگن از دنیا رفت، دنده ها شکست، چند روز تو خانه بیمار افتاد تو از دنیا رفت، چون گفته بود این چه وضع حکومته، این چرا مثلا این کارا رو میکنید، این مقدار شباهت داره به موضع رسالت. خدا بهتر میدونه رسالتشو کجا قرار بده. آقا ایرانی ها چرا عاشق اهل بیت شدن؟ ایران وقتی با اسلام آشنا شد دید دوتا جریانه، یه جریان خلافته، یه جریان خاندان نبوته، یعنی امیر المومنین، امام حسن، امام حسین، دید اینا دوتا هن، دوتا اسلام داریم. چون ایرانی ها خیلی رفتن طرف اسلام، اصلا همسایه بودن دیگه. آقا اینا کشیده شدن طرف اهل بیت، کشیده شدن طرف اهل بیت، چون اون عدالت و محبت امیرالمومنین رو میدیدن که مسلمان مسلمان. خلفای قبلی به ایرانیا حقوقی نمیدادن مستمری، مسلمونی که مسلمونی برای خودت. اما امیرالمومنین فرمود در قرآن نگاه کردم خداوند بین عرب و عجم هیچ تفاوتی فضیلتی قائل نشده، لذا به عرب و عجم یه جوری حقوق میداد. از اینا دشمن شدن عربا با امیرالمومنین سر همین بود که چرا ما رو با ایرانی ها یکی میکنی. ایرانی ها که میگم چون بیشترین مسلمان ها و مقمال ایران بود. موضع رسالت، موضع الرساله، مختلف الملائکه و بیت الرحمه و معدن العلم. حدیث بعدی، چون با عبارات شبیه به همه دیگه تکرار نمی کنیم. عن خیسمه قال قال لی ابو عبدالله، خیسمه میگه که امام صادق به من گفت یا خیسمه نحن شجره النبوه. و این چقدر عبارات دقت کنید میبینید مثل شبیه به چیه، زیاد جامعه کبیر است که اینا رو اونجا خیلی شرح کردیم دیگه، الانم خیلی توضیح نمیدیم به خاطر اینکه اونجا بحثشو گفتیم. فرمود نحن شجره النبوه، ما شجره نبوتیم و بیت الرحمه و خانه رحمتیم و مفاتیح الحکمه و کلیدها یا خزینه های حکمتیم. مفاتح، مفتح یعنی خزینه، مفتاح یعنی کلید. مفاتیح الحکمه یعنی خزینه های حکمتیم. حکمت در نزد ما اهل بیته و معدن العلم، و ما معدن علمیم و موضع الرساله، و ما محل قرار گرفتن رسالتیم و مختلف الملائکه و محل آمد و شد ملائکه ایم و موضع سر الله، ما محل قرار گرفتن سر خداییم، سر خدا در نزد ماست. و نحن ودیعت الله فی عباده، ما ودیعه و امانت خدا در میان بندگانیم. خدا میان بندگانش ودیعه ای گذاشته. آقا مثلا کجا تو قرآن داریم چنین چیزی رو؟ در داستان حضرت صالح که ناقت الله، گفت این شطور خداست. لا تمسوها به سوء فیأخذکم عذاب، اینو به بدی مس نکنید که عذاب میگیرتونو. شطور خداست در میان مردم. اینا آیت خدا در میان مردم، ودیعه خدا هستن. بعد مردم چی کردن با اینا؟ چه کردن با اینها؟ و نحن حرم الله الاکبر، و ما حرم اکبر خداییم. حرم خدا کجاست؟ مکه، که محل چیه؟ توافه. امام میگه حرم اکبر ما، یعنی اکبر در مقابل چیه؟ اصغر، بزرگتر در مقابل کوچکتره. میگه اون حرم حقیقی خدا ما اهل بیتیم. اصلا این حرم وضع شده برای چی؟ آیه قرآن دنبال این که به حضرت ابراهیم گفت انی جاعل و کل ناس اماما، سرچ کنید آیه رو ببینید دنبالش چی میفرماد. بلند باید بگی، نه بعد از این آیه. بلند بخون، بلند. از جعلنا البیت مثابتا للناس، گفت تو رو امام قرار دادم. جعلنا البیت یعنی قرار دادیم ما خانه را برای چی؟ مثابتا للناس، گرد همایی ناس. ناس کیان؟ فرمود نحن ناس، ما ناسیم. اصلا کعبه رو قرار داده برای امام که شما پایگاهی باشه برای امام، مردم برن حج از امام علم یاد بگیرن، مردم برن حج خدمت امام برسن. از کعبه برای این قرار، دنبال این که گفت تو رو امام قرار دادم، فرمود این خانه رو قرار دادم برای مثابتا للناس. لذا تعجب نکنید اگه میگه ما حرم الله الاکبریم. اصلا اصل خانه ماییم، خانه دور سر ما میچرخه. کعبه رو میگم، نحن حرم الله الاکبر، ما حرم اکبر خداییم. و نحن ذمت الله، ما پیمان خدایی هستیم. میگه در ذمه داریم، در ذمه گرفتم، مشغول ذمه ای. میگه ما اون ذمه، ما اون عهد و پیمان خداییم. اگه میخوای به عهد خدا وفا کنی، یعنی به کی وفا کن؟ به امام. و نحن عهد الله، و ما عهد و پیمان خداییم. فمن وفا به عهدنا فقط وفا به عهد الله، هر کس به عهد ما وفا کند به عهد خدا وفا کرده است. چجوری میشه به عهد خدا وفا کنی؟ یعنی کسی امام نداره، میگه آقا تو چجوری به عهد خدا وفا میکنی؟ اصلا عهد خدا چیه که بهش وفا کنی؟ چون آیه قرآن اوفو به عهدی اوفه به عهدکم، به عهد من وفا کنی تا من به عهد شما وفا کنم. فرمود یعنی به ولایت ما وفادار باشید تا خدا به عهدی که کرده شما رو ببره بهشت وفا کنه. عهد خدا کیه؟ امام. و من خفرها فقط خفر ذمت الله و عهده، و هر که آن را بشکند عهد و پیمان خدا را شکسته است. فرمود دست شیعیان ما چنگ میزنن به کمربند ما، و ما چنگ میزنیم به کمربند رسول خدا. روز قیامت هر جا رسول خدا رفت ما میرویم، و هر جا ما برویم شیعیان ما دنبال ما میآیند، و ما جز به راه خیر نمیرویم. اما اون کسی که عهد الله نداره چی؟ عهد نبسته، اون دست خدا رو نگرفته. این دست خدا کیه که باش بیعت کنی؟ آخه بابا تو احادیث خود اهل سنت آمده که من مات ولم یعرف امام زمانهی یا امامهی مات میتت الجاهلیه، کسی بمیره امامشو نشناسه به مردن جاهلیت مرده. حجاج ابن یوسف ثقفی یکی از خونریزترین افراد تاریخ بشریته، میگه 35,000 نفر فقط تو زندانهای این مردن، 35,000 نفر. میگه زندانش دیوارهای بلند داشت، سقف نداشت، یعنی نه از آفتاب جلوگیری میکرد نه از سرما نه از گرما. زن و مرد رو هم یه جا زندان میکرد. غذایی که به اینا میداد نمک و خاکستر و چند تا چیز رو با هم قاطی میکردن که در عرض چند روز رنگ طرف سیاه میشد. میگه یه مادری بچهش رو گرفتن، نزدیک به یه هفته نشده بود، رفت دیدن بچهش، گفت نه بچه من سفید پوست بود، این بچه من نیست. گفتن این بچه شماست. میگه این فلانی نیست. گفت بچه من سفید پوست بود، این سیاه پوسته. 35,000 نفر تو زندانهاش مردن. جایی که می نشست نیزه هایی بود، سرهای بریده بالای نیزه ها بود که هر کس می آمد نگاش می افتاد چی می شد؟ غذا که می خواست بخوره، میگن یه سفره چرمی داشت، یه شیعه رو جلوش باید سر می بریدن، بعد جمع می کردن سفره غذا رو پهن می کردن که غذا بخوره. تو عراق هم حکومت میکرد محلش، بعد از مختار آمد کوفه. این آقا وقتی رفت مدینه، عبدالله ابن عمر رفت دیدنش، پسر عمر. گفتن ایشون خوابه. گفت نه من کار واجب دارم، صداش کنید من کار واجب دارم. اینم تو رافتی ها دراز گفت بگید بیاد تو بینم چی میگه. آمد تو همجور که دراز، گفت چی میگی چیکار داری؟ گفت من از پیغمبر خدا شنیدم اگر کسی بیعت امام گردنش نباشه بمیره مردن جاهلیت مرده، من آمدم با تو بیعت کنم. گفت مردک تو با علی ابن ابی طالب بیعت نکردی؟ میدونی جزء کسایی بود که با حضرت علی بیعت نکرد. حضرت گفت فقط قول بده شورش نکنی علیه من. خب بیعت نکنی بیعت نکن، ولی قول بده شورش نکنی. گفت تو با علی بد آمدی با من بیعت کنی، من امامم، تو این جنازه هایی که من آویزون کرده بود بعضی جنازه ها رو تو مدینه، اگه ترس این شمشیر نبود تو پاتو اینجا نمیذاشتی. بعد پاشو از زیر پتو آورد بیرون، شستشو داد، گفت بگی با این بیعت کن. خودشون هم روایت دارن که امام نداشته باشه طرف اهل جهنمه. بعد سوالی مطرح کردن که خیلی از اهل سنت وهابیت سنی ها موندن، آقا مگه خودتون روایت نکرده اید کسی بیعت امام گردنش نباشه به مرگ جاهلیت میمیره؟ بله. خب بگید ببینم امام حضرت زهرا کی بود؟ چون خودشون روایت کردن حضرت زهرا قهر بود با ابوبکر و عمر تا مرد و بیعت نکرد، و تا ایشون زنده بود حضرت علی بیعت نکرد، بیعت نتونستن بگیرن ازش. گفتن شما میگید علی بیعت کرد به زور، باشه، حضرت زهرا که بیعت نکرد، امامش کی بود؟ دختر پیغمبرتون. بگذاریم. تولد امام رضا نزدیکه. پس شب دوشنبه انشاءالله مراسم داریم عزیزان، مراسم جشن داریم، یک شنبه شب میشه چی؟ شب جشن انشالله که اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم، اللهم صل علی محمد و آل، اللهم اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم اللهم صل على فاطمة وأبيها وعلى بعدد ما صلواتك صاحب الزمان، يا صاحب الزمان، آقا يا صاحب
دستاتو بیار بالا رو به رو،
یا صاحب آقا، یا ایها العزیز مسنا و اهلنا و جئنا به بزاعت مزجا، فعوف لنا الکر و تصدق علینا، ان الله یجزل متصدقین. آقا جان یا بقیت الله، بر روی تخت یوسف کنعان نوشته، بر روی تخت یوسف کنعان نوشته، هر یوسفی که یوسف زهرا نمی شود، یا صاحب
این دستتو بیار جلو برای بیعت با امام زمانه. بگو آقا ما دستمونو دراز کردیم برای بیعت زمان یا صاحب دست منو دامان تو یا صاحب زمان یا صاحب یا صاحب زمان یا صاحب آقا یا صاحب یا صاحب یا صاحب
یا صاحب زمان 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 یا صاحب ای پادشاه خوبان داد از غم تنهایی ای پادشاه خوبان داد از غم تنهایی دل بی تو به جان آمد وقت است که بازایی وقت است که بازایی یا صاحب زمان یا صاحب یا صاحب زمان یا صاحب زمان مشتاقی و مهجوری دور از تو چنانم که مشتاقی و مهجوری دور از تو جنانم که از دست بخواهد شد پایا به شکیبایی یا صاحب زمان یا صاحب آقا جان صاحب زمان یا صاحب کنون که صاحب چشمان شوخم مژگان سیاهی نگاه دار دلی را که برده یبن الحسن 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 یبن یا ابن الحسن یا ابن الحسن یا ابن الحسن یا ابن آقا به جان مادرت
ما را مرانی از درر یبن الغسن یبن الغسن یبن الغسن یبن الغسن یبن الغسن یبن الغسن یبن يا ابن الحسن يا ابن الحسن سلام على آل ياسين السلام عليك يا داعي الله رباني يا ياتين سلام على جان السلام عليك يا باب الله مديان دين سلام عليك يا حجة الله ودليل إرادة يا ابن الحسن 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 اللهم صل على محمد مولى محمد عجل فرج محمد مولى محمد اللهم يا رب الحسين بحق الحسين اشف صدر الحسين بظهور الحجه اللهم يا رب الحجه بحق الحجه اشف صدر الحجه بظهور الحجه اللهم اجعل محيانا محيا محمد مولى محمد ومماتنا ممات محمد مولى محمد اللهم ارحمنا وارحم والدينا ولوالدي والدينا ولمن وجب حقه علينا بحرمه محمد مولى محمد جهت استجابت دعا و دوشن با شفای مریضان تجلیل در فرج مولا صاحب الزمان و احسان اجماعا صلوات عزیزان پس یک شنبه